أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. محضر مبارك سروران ارجمند، این بیا شما دستت خوب بود بیاید. آها اینجا دیده نمیشه. شکایت کرد ما. نه نمیخوام اینو.
شما خودشو بکشید اون برام.
نه الان درستش میکنم. بعد نزد لطفتون. بیا درست.
میخوام مشترک کنی تاثیر هر چی اینجا میبینید برام
ببینید. خیلی خوب، حالا اینو من ببینم که اگر چی باشد باز مزاحمتون میشم. ممنون از لطفتون. خیلی ممنون از لطفتون. خب عرضم خدمتتون که خب حالا دوباره مزاحمتون میشم بیتش بدید.
مشترکش کنم هر چی شما میبینید بقیه ببینن.
آخه نمیخوایم هر شما میبینید اینا ببینید، یعنی چی؟
اگه میخواد اینو ببینن بکشید اینو.
آها میگفتش که باشد عکس خوار مادرش باشه. بله یکی دو پزشکا محرمن، یکم آخوندا همه محرم هستن. خیلی خوب، احضر مبارکتون که یلته خیلی ریز هست. منم خیلی بله عرض خواهم کرد چون که درس امروزمون نیست، فقط من میخواستم این تذکر بدم که توی اون تقسیمی که وجود داشت، بحث نظامسازی اسلامی که مطرح شد دیروز، اون پنج مرحله ای که حضرت آقا فرمودن که مرحله اول که اصل انقلاب هست، که دگرگونی بنیادی بر اساس یک سلسله ارزش ها، این کلیتش که دیده میشه که ها دوستان خداش عرض محضرتون که بله حالا بینیم بزرگترم بشه. بله عرضم خواهدتون که بعد تشکیل نظام هست، بعد دولت هست، بعد کشور و بعد هم تمدن. خب اون انقلاب که اون دگرگونی اساسی بوده، این به انجام رسیده، به غایت خودش رسیده و انقلاب اصلی صورت گرفته که حکومت طاغوت کنار داده بشه و حکومت اسلامی جایگزین اون بشه. البته حکومت اسلامی هم رهبر نخست انقلاب هم رهبر دوم انقلاب، هر دوشون به تصریح گفتن ما مدعی داشتن حکومت اسلامی نیستیم، داریم تلاش میکنیم به اون سمت حرکت کنیم. این تصریح هم مرحوم امام دارد هم رهبری دارد، اینو تصریح دارن هر دوشون که ما مدعی نیستیم که حکومت اسلامی تشکیل دادیم، فعلا حکومت طاغوت رو کنار زدیم، کشور رو به دست گرفتیم، نظام سازی سیاسی صورت گرفته است. تجلی نظام سازی سیاسی هم در قانون اساسیه. معمولا نظام های سیاسی اینها تجلی تئوریکشون در قانون های اساسی کشور هاست. عرض منظرتون که و این قانون اساسی نوشته شده و آماده شده است. خب پس مرحله اول انقلاب بوده که انجام شده، مرحله دوم نظام در حد نظام سازی سیاسی به شکل کلان انجام شده. اینم عرض محضر مبارکتون که و میشه گفت به لحاظ سیاسی تقریبا ساختارها استحکام لازم رو پیدا کرده اند. مرحله بعد دولت هست. برای اینکه دولت تشکیل بشه، عرض محضر مبارکتون که خب طبیعتا باید همه ارکان دولت اسلامی بشه، در بحث اقتصادش، فرهنگ و تعلیم و تربیتش، مسائل سیاسیش، روابط خارجیش و امثال ذالک، همه اینا باید اسلامی بشه. ما الان تو این مرحله هستیم، یعنی هم تازه شروع کردیم، یعنی هنوز به جایی نرسیدیم، فعلا مشغول این هستیم. خود این خیلی با چالش‌های جدی مواجه هستش. به هر حال یه بدنه کارشناسی داریم که در کشور در عرصه‌های مختلف تو وزارتخانه‌های مختلف اینها کار رو دست گرفتن و از اول انقلاب هم بودن. اینا خیلی هاشون هم بچهای انقلابی بودن، بچهای مذهبی بودن، منتها خب تحصیل کرده های غرب بودن یا حالا داخل کشور به هر حال تحصیل کرده های علم روز بودن و اینا اون چه که فرا گرفته بودن رو در طبقه اخلاص گذاشتن برای انقلاب انجام دادن. اما اونی که یاد گرفته بودن اسلامی نبود طبعا، اقتصاد ما رو، همین بچه‌هایی که از غرب آمدن، انجمن اسلامی دانشجویان اروپا و آمریکا که در جریان تظاهرات قبل از انقلاب به نفع امام خمینی و به نفع انقلاب اینا تو اروپا و آمریکا تظاهرات می‌کردن، راهپیمایی می‌کردن، عکس امام رو پخش می‌کردن، بچه‌های مذهبی و حزب اللهی بودن، لکن اقتصاد رو تو آمریکا و انگلیس یاد گرفته بودن، یا اقتصاد خرد یا اقتصاد کلان بالاخره انگلیس و آمریکا یاد گرفته بودن، اونا رو فرا گرفته بودن، در طبقه اخلاص هر چه یاد گرفته بودن آوردن اجرا کردن. فقط میگه چرت و پرت، خیانتی از این حیث نکردن، انقلاب هم دوست داشتن. منتها خب این انقلاب یه مسیر دیگه ای برد. اقتصادی که اونا ایجاد کردن، اقتصاد نئولیبرالی، عرض منظرتون که اقتصاد بازار آزاد، فضای اینچنینی، اوایل انقلاب به سمت فرسون اقتصاد بسته دولتی، بعد از جنگ هم اقتصاد نئولیبرالی و فضای اینچنینی، عرض منظرتون که هیچگاه اقتصاد اسلامی به اون معنا نبوده، در حد یه همایش سالانه، عرض منظرتون سهم اقتصاد اسلامی یک همایش سالانه بوده است، چیز بیش از این نبود، یا بانکداری اسلامی یه همایش سالانه که دور هم جمع بشن و عرض منظرتون که یه صحبتی بکنن، باز مرتبه روز از نو روزی از نو. بر تقدیر میخوام بگم لزوماً همه این کسانی که باعث این وضعیت شدن، اینا لزوماً افراد جاسوس، نفوذی یا خائنی نبودن، اما چیزی به جز اون بلد نبودن. حالا شما اینو اضافه کنید به علاوه خائن ها و نفوذی ها و جاسوس ها، ببینید چی دیگه در میاد. هرسم خاطری که لزوما اینه که در عرصه تعلیم و تربیتش همینطور، مسائل فرهنگیش همینطور، مسائل اجتماعی سیاسی بفرمایید که اقتصادی و عرصه‌های دیگری که وجود دارد به همین شکل کار پیش رفته است. یعنی اینا لزوما افراد ضد انقلاب نبودن. مثلا وزارت امور خارجه ما الان لااقل دیگه عموم دیپلمات‌هایی که ما داریم اینا محصولات بعد از انقلابه. دیگه از اون دیپلمات‌های قدیمی قبل از انقلاب دیگه خبری نیست، همه یا مردن یا بازنشسته شدن یا رفتن، دیگه همه اینا مال بعد از انقلاب. یا آقا بود دیپلماتی بود توی کشورها و خیلی پرتمطراق بود از این حرفا، و عرض منظرتون که برای یکی از ملاقات‌های سیاسی که با رئیس جمهور اون کشور بودش، به جهاتی بندرم گفته بودن که حضور داشته باشم. خب ما هم تو اون جلسه نگوشیشن مذاکره حضور داشتیم، و بعد من این دمه آقا خیلی چیز میکند، خیلی بی‌محابا برای صحبت میکنه، به شوخی بهش گفتم که من دیپلمات نیستم ولی یه مقدار دیپلماسی مطالعه کردم. در دیپلماسی گفته میشد که دیپلمات هیچ وقت حرفش رو صریح و واضح و تند و سریع نمیگه، یه من و من نمی کنه، یه بالا پایی نمی کنه، بالاخره که راه رو بازه چون خیلی چی بعدن انکشفه که مثلا این تو راهن کار میکرده. از مثلا مبارکت می که بالاخره کسانی واسط شدن که نه بیای وزارت خارجه بهتره، این مثلا حقوقش درآمدش بهتره، اومد وزارت خارجه، الان دیپلمات ارشدی بود که تو مذاکرات حضور داشت. بعدن معلوم شد که من خدا مثلا سابقش تو راهن بوده اونجا، نه چیکار میکرد، بلیط ها رو چک میکرد، چیکار میکرد، عرض منظرتون که با حالا من دیپلمات جمهوری اسلامی ایران حضور داشت. به هر تقدیر میخوام بگم حالا بعدیا خوب اینا محصولات همینن، یعنی بعد از انقلابن محصولات. مثلا خود همین تعریف میکرد از روز خونی های خونه پدرش، مثلا چقدر مذهبی، چقدر سابقه شون چنین فلان بسا از این حرفا، و چقدر مثلا سابقه سنتی و مذهبی تو خانواده شون داشتن و خودش هم اهل نماز بود و فلان. ها فقط به صراحت هم به من میگه، میگه آقا من با شما مشکلی ندارم، اصلا از آخون جماعت متنفرم. عرض منظرتون که خیلی کلی بگه اصلا مشکلم با شخص شما نیست، کلا از آخون متنفرم. خب این دیپلمات رسمی جمهوری اسلامی ایران توی یک از این مذاکرات که حالا ما از نزدیک شاهد بودیم، منظور میخوام بگم اینجور هستش فضای، همچین فضایش. اینا بچه های انقلاب هم. یه وقتی که زمان آقای هاشمی رفسنجانی باز با همین ما وزارت خارجه، خب مرتبط بودیم به خاطر همین سفرهای خارجی که میرفتیم، عرض منظر مبارکتون که به صراحت میگفتن هیچ پرده پوشی نداشتن، هیچ تقیه نمیکردن، هیچ هم نمیگفتن نه و مثلا کسی نفهمه، به صراحت میگفتن که ما به عنوان رهبر آقای هاشمی رفسنجانی رو قبول داریم، نه رهبری رو، ایشون محترم، من تو بان با ایشون کار نمیکنیم، ما آقای هاشمی رفسنجانی کار میکنیم، و این بدنه کارشناسی ثابت لایتغیر با عوض شدن دولت ها و وزرام دست نمیخوره، بالا پایین میشه. و آقا مدیر کل بوده، مثلا دولت بعدی میاد از این بدش میاد، از مدیر کلی میره مثلا به مدیر جز مثلا قرار میگیره، دقت میکنه اون یکی میاد میشه مدیر کل، هم فقط جابجا میشن. همینان بدنه کارشناسی وزارت امور خارجه همین هاست، هیچ کس غیر از اینا نیستش. سفرهای ما در کشورهای مختلف بدترین خلافها رو اگر بکنن، تنها اتفاقی براشون میفته این هستش که دیگه 3 سال سفارتشون تمدید نمیشه، همین، هیچ برشون نمیگردونن. لذا فقط این آقای سعید جلیلی این زمانی که بازرسی وزارت خارجه بودش 17 تا سفیر رو برگردونده بود، در تاریخ وزارت خارجه ما نه قبلش نه بعدش اصلا سابقه نداره، بذار همشون باش دشمن بودن، اصلا خاطری که 17 تا سفیر برگردونده بود، اصلا این رسم نیست وزارت خارجه، خیلی خوب هوای همو دارن، چپ و راست هم ندارد، این طرف اون طرف هم ندارد، هوای همو رو تو کار دارن. دقت می‌کنین چی عرض کنم؟ خب همینا بدنه کارشناسی ما اصلا تو وزارت امور خارجه، و قص علی هذا فعلا و تفعلا بقیه وزارت خونه شما در نظر بگیرید، دقت می‌کنین بدنه کارشناسی میشه بدن کارشناسی سفت و صلب و محکم و مستحکم میشه، تکون نمیخوره. الان مثلا بحث رفتن طلبها به آموزش مطرح شده، ببین چقدر مقاومت میشه، چقدر ناراحتی میکنه. چه کسانی که آدم باورش نمیشه دارن ناراحتی میکنن، دارن عرض محضرتون که اظهار چی میکنن. حالا کل طلبهایی که مثلا وارد آموزش قرار میشه چند نفرن، چند عددن، اصلا عرض محضرتون که چه قوقایی دارن به پا میکنن که چرا این اخوندا باید بیان تو آموزش. مرادم اینه، میخوام بگم بدن اینا کیان؟ اینا بچهایین که بعد از انقلاب، اینا هیچ کدوم زمان طاغوت نیستن، نه همه بچه بعد از انقلاب، خیلی هاشون تو تظاهرات بودن، تو راه مایان بودن، چه میدونم تو عزاداری امام حسین هم بودن، نه همشون هم کافر و مشرک و ملحد و اینا نیستن، عرض محضرتون که یا همشون جاسوس و نفوذی و کذا و کذا نیستن، ولی اینطوری یاد گرفتن، استاداشون بهشون اینطوری یاد دادن، تو دانشکده مثلا پرتو وزارت خارجه، دانشکده روابط خارجی وزارت امور خارجه اینطور یادشون داده، رابطه خارجی اینجوری برقرار میشه، بعد اینطور برخورد کرد، چیزی به جز این یاد نگرفتن. مثلا ما ادای این رو میگن دیگه این آرمان پردازیه، اینا دیگه علم نیست، دقیقاً من چی عرض می‌کنم. فلذا این قسمت که ما در قسمت دولت سازی باشیم، دولت اسلامی ایجاد، این سخت ترین بخش کاره، یعنی باید نفوذ بشه به تمام ارکان کشور، تمام وزارتخونه ها، سازمان ها، نهاد ها، اداره کل ها در سراسر کشور، این نفوذ بدنه کارشناسی باید بشکنه و جابجا بشه. اونم حالا داریم نیرو برای جابجایی اول کلامه، یعنی نیروهای ساخته شده آماده مناسب. آخوندهای ما احیانا وارد این دستگاه میشن، حذف میشن، جذب میشن، یعنی خود اینم برمیگرده. حالا آخونده میشه تازه دستگاه توجیه رفتار اونا، حالا یکی اینو باید بگیرتش، اونو ولش کن، قزنفر رو بچسب، بعد مثلا میگه یکی اینو باید جمعش کنه که آیه قرآن میخونه برای توجیه رفتار غلط اونا، اینو شکارش میکنیم. بعد مثلا چون که به هر تقدیر مراد اینه، میخوام بگم که این قسمت فوق العاده کار سختی است و ما الان در این قسمت قرار گرفتیم در بحث دولت سازی. بله خواهشون
بیشتر ناظر به کادر سازی بود، ولی اینجا
نوشته
ابزار سازی.
به
چه معناست؟
نه، ابزار ناظر به هدف، ابزار ناظر به هدف. خود دولت به ماهیت دولت یه ابزاره، عرض محضرتون که این ابزار داره اجزای اجزایش آدم ها هستن، سیستم هست، چیزای دیگه هست، عرض محضرتون که بر تقدیر. بعد که حالا ما دولتمون دولت اسلامی بشه تازه بگیم کشور اسلامی داشته باشیم و بعد هم انشاءالله تمدن اسلامی. حالا مراد بخوام بگم که شرایط اینطور نیست که ما تمدن سازی رو شروع نکرده باشیم، از آقا تو بیانیه گام دوم فرمودن این گام اول تمدن سازی برداشته شده، ما 40 سال هم همین کار داشتیم میکردیم، اما خیلی فاصله داریم، هنوز فاصلمون زیاد هست. عرض محضر مبارکتون که اینو تذکران عرض کردم، عذرخواهی میکنم، تذکران عرض کردم ناظر به بحث دیروز که بحث نظام سازی بوده، شما کجای قصه این؟ ما نظام سیاسی ساخته شده، چارچوبای کلانش درست شده، ولایت فقیه در رأس، ارکان، تفکیک قوا، مسائل دیگه، همه چیز در جای خودش قرار گرفته، اما از داخل هنوز ایرادها هست. بله شما
سال 1380 80 سال هم 20 سال میگذره، یعنی تو این 20 سال چنین اتفاقی نیفتاده.
ما میگم تو 40 سال نیفتاده، شما میگید تو 20 سال نیفتاده. بله
ببخشید، منظورتون از نظام سازی همون چارت سازی و چیدمانه یا نه؟
نظام اون خطوط کلی و کلانی است که چارچوب های اساسی رو در یک مجموعه مشخص میکنه. مثلا ما در حوزه اقتصاد مشخص میکنیم که اندیشه اقتصادی اسلام چیه، جایگاه کار چیه، جایگاه سرمایه کجاست، توزیع به چه نحوی انجام میشه، کجاها عدالت جریان داشته باشه، کدوم قسمت نمیتونه باشه، کدوم قسمت میتونه باشه، بعضی از عناصر و عوامل اقتصادی اینا نباید باشد، بعضی عناصر و عوامل اقتصادی باید باشد، مالیات ها به چه نحوی باشه، مالیات های اسلامی کدوم ها هستن، اینا اون چارچوب های کلان رو میسازن. ها میشه نظام اقتصادی اسلام. بله شما
بحث دولت رو مطرح میکنیم، حالا این دولت صرفا که دولت مثلا دولتی که میان سرکار خوبیه مجریه نیست، تمام سیستم های موجود کشور رو شامل میشه.
بله عمدش دولته. ولی خب بله،
بعد بحث بعد اینه که از تا آقا توی سخنانشون از سال 70 به بعد حالا تمام تیکه تیکه وظایف همون روش و منشی که مد نظرتون اساسی هر سیستم رو تقریبا گفتن از آقا، یعنی حالا ما یه خیلی سخنانی از آقا داشتیم، ولی خب بحث بعدی اینه که ما کجای کار الان مشکل داریم، رو نوع این اجرا کردن مشکل داریم یا خود نمیشه اجرا کرد؟
ببینید حاج آقا، این بحث خوبیه، لکن ناظر به موضوع کلاس ما انحراف ایجاد میکنه از اینکه نمیرسیم به سرفصل هم بگیم. فقط اجبارا عرض کنم که خیلی پاسختون روشن داده باشیم، همه جا اشکال داریم، از محضر مبارکتون که از تولید نظریه ایراد داریم، یعنی الان فرض بفرمایید که بخواد اقتصاد اسلامی اجرا بشه، ما تو حوزه چقدر اینو تولید کردیم؟ دقت میکنین چه عرض بکنم؟ تا اجراش، اجرا هر نظریه‌ای، هر نظامی، هر سیستمی، این یه پایلوتی میخواد، یه عرصه‌ای میخواد که آزمایشی اجرا بشه. مثلا ما یه طراحی برای بانک اسلامی بکنیم، حداقل یه شهرستان رو، یه چه میدونم یه جزیره ای رو، یه جایی رو باید دست ما بدن، ما این طرحمون رو اونجا اجرا بکنیم. نمیذاره بدنه کارشناسی اقتصادی کشور اجازه این رو نمیده. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ این رو بین اجرا بکن. حالا بنده اهل این جریانات طب و غیر طب و اینها نیستم، اصلا سرم در نمیاد از این مطلب، لكن این حرف حرف معقولیه، این حرف حرف معقولیه که آقا اجازه کار مثلا بدید به یه بیمارستانی مخصوص همین قصه طب سنتی مثلا. البته احیانا دارن کارهای انجام میدن، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ تهران جای دیگه طب سنتی انجام میشه، منتها منظور اینم باش افراد داوطلبانه فرمی رو پر بکنن، امضا بکنن که ما با خواست خودمون آمدیم به این بیمارستان رجوع کردیم، عواقبی هم دارد منبا به قاعده عزم اقدام، اینا خودشون مقدمن دیگه، خودشون خواستن اینا تو اونجا تحت درمان این طبیب قرار بگیرن، کسی که تمایل دارد. عرض محضر، چون که بالاخره پایلوت لازم داره، آزمایشگاه لازم داره، نمیشه که همینطوری که بگیم نه ما همه امکانات آزمایش و بیمارستان و درمان و تشخیص همه چی در اختیار ما، شما یه دفعه باید علم کامل بیارید تحویل بدید. خب محاله، محاله. دقت میکنم چه عرض کنم؟ تمام کشور با علوم غربی داره اجرا میشه، بعد انتظار دارن ما اینجا یه تولید کنیم یه دفعه بعد پر کنه همه جور، نمیشه، این محاله. ولیکن در این حال کشدار و مریض با هزار بدبختی خیلی هاش تولید شده اما کامل نشده، از اون ور اجرایی شدنش زمینش باید تو دولت فراهم بشه، اجازه بدن مطرح بشه، باید تو مجلس در قالب طرح مثلا بذارن مطرح بشه و هاکذا. حالا همه جاش ایراد داریم دیگه، بگذاریم. از مظهر مبارکتون که خیلی خوب خواهش من.
الان داریم به یه سمت هم که اصلا میده که بخواییم دولت اسلامی تشکیل بدیم یا نه، چون میفهمون تو 40 سال اتفاق نیفتاده.
نه اتفاقی نه این که نیفتاده، اما هنوز نرسیدیم. دقت میکنی شرط با سیر کلی همینه هاجا، سیر کلانمون درسته اما اعوجاج زیاد داریم، اعوجاج زیاد داریم، زیگزاگ زیاد میریم. دقت میکنین جهتگیری کلانمون که خود رهبری نظارت دارد به اون سمته، اما خب ببینید شما گاهی اوقات میشد اصلا توی دوره‌های دولت موازی اصلا داشت تشکیل میشد تو کشور، چون نمیشد کشور معطل باشد که. شما دیدید خب مگه میشه کشور معطل باشه؟ این یه دولتی بنا دارد که به هیچ وجه من الوجود هیچ کار عمرانی نکنه، خب مگه میشه کشور سالها مثلا 8 سال تمام تعطیل، تمام کارهای عمرانی تعطیل، تمام کارهای تولیدی مگه شدنیه؟ مگه اصلا نمیمنفجر میشه کشور؟ دقیق میکنم چه ارزش کنم؟ خب چه کار باید کرد؟ از یه طرف دولت باید سرجاش محفوظ باشه، ساختار رو نباید به هم بزنیم، ساختارها باید بمونه، این غلطه به لحاظ مدیریت که ساختارها رو بشکنیم. دقیق میکنی؟ از اون کشورم باید جلو هم بره. از اون این دیدار اخیر نخبگان، عرض محضر مبارکتون که با رهبری اون بحث نامه رهبری مثلا مطرح شد به اون آقای ستاری و چیزای از این قبیل، خب همین بحث مطرح بود دیگه. یعنی رهبری کاری نداشتن دولت ها چه کار میکنن، خودشون جداگانه حمایت ویژه از نخبگان علم میکنن که نبرن جلو. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ یعنی چاره ای نیست، نمیشه کشور معطل بشه. سپاه مثلا جداگانه بیاد اون فرض کنید که پالایشگاه بندر عباس رو چجا؟ بله بله خاصه خلیج فارس اون راه بیاندازه. خب شما دیدید چه جور شد اصلا؟ ما تحریم نفت بنزین بودیم، یعنی دیگه ماشینا تمام باید وای میستاد، بعد اصلا تبدیل کردیم شدیم به صادر کننده بنزین، اصلا تحریم بنزین حذف شد، لغو شد از تحریم ها، چون مسخره بود دیگه، عبث بود. عرض محضر مبارک، میخوام بگم اینه، داریم کار به سختی کار میکنیم، به سختی داریم کار میکنیم، ولی داره کار انجام میشه. اگر اینقدر مقاومت نمیکردن، اینقدر مخالفت نمیکردن، این خیلی کارا آسان تر میشد. میدانم خیلی این بحثا سوال برانگیزه، ولی رفقا بحثا میمونه، بذارید بریم جلو.
خیلی سریع داریم. استاد ببخشید، بعضیا میگن که این دولت اسلامی که تحقق پیدا نمیکنه چون ما ساختارمون دچار مشکل هست. اگر ما از دولت فاصله بگیریم، به صورتی که رئیس جمهور یا مسئول اجرایی رو هم زیر نظر رهبر باشه، همونطور که سپاه هست.
حالا اینا باید جداگان مگه وقتی از آقا تو کردستان بود کجا بود گفتن آقا این نظام ریاستی که رئیس جمهور مثلا در رأس امور اجرایی باشه این یه مدله، یه مدل دیگه‌اش تو دنیا نظام پارلمانیه. عرض محضرتون که شما دیدید چه سر و صدایی به پا کردن، قوغا کردن همین آقایون دیگه، از اون آقای هاشمی و دیگران و هاشمیشی‌ها و بقیه و همه اصلاحاتی چه قوغایی به پا کردن سر این مسئله. ایشون چیزی نگفت، نگفت قانون اساسی عوض بکنیم، که فقط آقا این یه مدله، یه مدل دیگه هم تو دنیا هست، نه اینکه ما بخوایم مثلا تو دنیا هم یه مدل دیگه هم هست به نام پارلمانی، قوغا به پا کردن. گاهی اوقات بعضی امور رو یعنی فضا رو جوری میکنن اصلا اجازه حرکت نمیدن. میدونید اینا آمادن برای اینکه حتی به جنگ داخلی بکشونن، کشور نابود کنن، انقلاب سقوط بکنه، و این نمیارزه جا، نمیکنه، نمیارزه کار به اونجا بکشه. بالاخره باید کجدار و مریض پیش رفت. بله.
این مدل اسلامیش نیست.
چی مدل اسلامیش؟ ببینید در اسلام اونی که ما داریم، دقت میکنین چه عرض میکنم، این هستش که ما تفکیک قوا نداریم. تفکیک قوا، خوب با من باشید یه لحظه این کلمه رو توجه کنین، این بازی با الفاظ نیست، این دقیقه. تفکیک قوا ما نداریم، ولی تقسیم وظائف داریم. یعنی ولی امر میتواند وظائف خودش رو تفویض بکند به دیگران، اما تفکیک قوا به این که یه قوه مجریه هست، یه قوه مقننه هست، یه قوه فلان، اینطور نداریم. ما معتقدیم در جمهوری اسلامی در واقع مدل اصلی تفکیک قوا نیست، تقسیم قواست، یعنی تفویض امور است به افراد مختلف. در همچنان که مرحوم امام می‌فرمودن که در قانون اساسی ما هم هست، فرق نمی‌کنه، رئیس جمهور به امضاء رهبری رئیس جمهور است و احکامش نافذه. دقت می‌کنید یعنی چی؟ یعنی اگر رئیس رهبری امضا نکند ریاست جمهوری آدم رو، سر رئیس جمهور نیست. تاشی عرض می‌کنم این طور هست، این مدل اسلامش اینه، تقسیم است و تفویض، نه تفکیک به این معنی که تو ذهن اساتید علوم سیاسی است. بگذاریم از محضر مبارکتون. آقا بذارید بحث بره جلو، من تقاضا میکنم
اجازه دو مرحله بعدو توضیح
ان شاء الله. کدوم دو مرحله بعد؟ آها نه، حالا نه دیگه، اصلا از بحثم خارج بود، فقط میخواستم بگم نظام کجای قصه هستش.
عرض میتونیم
ان شاء الله آخر دوره از محضرتون که ان شاء الله. از محضر مبارکتون که یک کتابی رو اینجا الان نم دوستان معرفی کردن دیروز یا نه، کتابی رو اینجا الان هست، حاجا هست اونجا؟ بله دم در هستش، عرض محضرتون یه تعدادی آورده شده. این کتاب، این تقریبا قریب 20 سال هر چی سوال تو حوزه ولایت فقیه وجود داشت، هر چی سوال بود تو حوزه ولایت فقیه، تو فضای دانشگاهی، تو فضای روشنفکری، فضای اینچنینی، هر چی سوال تو این حوزه ها بود و جمع‌آوری شد، عرض محضرتون که دونه دونه پاسخ داده شد. البته سوالاتی که به نوعی میشد از طریق فقه و کلام اینها پاسخ داد، آخه بعضی از سوالات از حوزه فقه و کلام خارجه دیگه، دقیقاً وارد بحث‌های دیگه میشه، نه اونایش که به نوعی به مبانی اسلامی مربوط میشه. عرض محضر مبارکتون که هر چی که تو این حوزه بود جمع‌آوری شد و پاسخ داده شد. خب این مجموعه خیلی بزرگی شد از محضر مبارکتون که، و نیازمند ویرایش بود و بررسی مجدد و فلان، و بنده مایی گرفتاری که داشتم نمیرستم انجام بدم، لذا به بنده پیشنهاد کردن که مثلا اقل یه خلاصه از او رو، یه بخشش رو عرض محضرتون که به شکل خوندنش هم آسان‌تر باشه و رفقان بالاخره اذیت نشن بخوان فقط وقت بذارن مطالعه کنن، چون یه حجم زیادی میشه، یه حجم بالایی میشه، عرض محضرتون که در قالب این کتاب مثلا منتشر بشه. این الان تقریبا یه بخش قابل توجهی از سوالات هستش که تو حوزه ولایت فقیه مطرحه، و عرض محضر مبارکتون که تحت عنوان فقیه در قامت حاکم جامعه اسلامی بخش، حالا بعضی از مطالبی که عرض خواهیم کرد از همین کتاب در واقع، عرض محضر مبارکتون که به خیلی از سوالات تو این حوزه‌های مرتبط با ولایت فقیه پاسخ داده شده. بگذریم، این کتاب هم هست که اگر نرسیدیم به بعضی از بحثا یا فایل خواستید فلان، میخوام میگم کتابش موجود هستش و در اختیارتون هست با تخفیف زیاد درصد. عرض محضرتون که فعلا محضر مبارکتون که، خب من از مقدمات بعیده فاصله میگیرم. اونی که ما داریم این است که ما سه منصب یا سه ولایت برای فقیه در فقهمون داریم، در شریعتمون داریم. حالا گاهی اوقات تعبیر میشود به منصب، گاهی تعبیر میشد وظیفه، البته حالا منصب غلط مشهوره دیگه، حالا ما همون چون طلبه اید همه همون درستش رو میگه منصب. عرض محضرتون که گاهی تعبیر میشد به منصب، گاهی تعبیر میشد به وظیفه. این یعنی میگن وظایف فقیه این هاست، این بازی با الفاظ باز نیست، این مبانی مختلفه. اگر از باب امور حسبیه مثلا ما قبول داشته باشیم میشه از قبیل وظایف، اگر نه نظر مشهور رو قائل باشیم میشه از باب مناصب. ولایات هم به اینها گفته میشود، یعنی هر ستای اینها ولایته. خب شماره یک، منصب افتاء یا ولایت بر افتاء، همین که فقیه فتوا میتونه بده، احکام و قوانین اسلامی بیان کنه. شماره دو، منصب قضا یا ولایت بر قضا، قضاوت بکنه، حکمیت بکنه، داوری بکنه. منصب سوم، شماره سوم، منصب حکومت، ولایت الامر و زعامت سیاسی و اجتماعی که همون ولایت التصرف فی الاموال و الانفس هست. عبارت شیخ اعظم انصاری هم در مکاسب در ذهن شریفتون هست که ایشون میفرماد که للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه، احدها الافتاء فی ما یحتاج الیه العامی فی عمله و مورده المسائل الفرعیه و الموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم فرعی علیها، الثانی الحکومه فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجمله، الثالث ولایت التصرف فی الاموال و الانفس. بعد ایشون فقط ولایت الاموال و الانفسشون اینجا بحث میکند و در سطح مکاسب و در کتاب البیع ولایت تصرف در اموال انفس رو از باب امور حسبیه میپذیره، نه از باب ولایت مطلقه. لکن خود همین ایشون هم نظرش در جای دیگه غیر از این است. ما همه رو آوردیم، آدرس ها رو گفتیم که شیخ انصاری در کتب دیگرش که علالقاعده حتی متأخر از مکاسب هم بوده به لحاظ تاریخی نوشتنش، که علالقاعده میتونیم بگیم یعنی تبدل رأی براش حاصل شده است، ولایت مطلقه فقیه رو هم شیخ انصاری قبول دارد. اینجا ما آدرس هاشو تو کتاب گفتیم و رفرنس دادیم. عرض محضر مبارکتون که خیلی خوب، اونی که محل بحث ماست عمدتاً این سومیه. پس آقا ولایت اول، دوم، سوم، اونی که محل بحث ماست ولایت سوم هست. عنوان ولایت فقیه، به ویژه وقتی میگن ولایت مطلقه فقیه، این به خودی خود و بنابر اون معنای عام فقهی که دارد شامل هر سه ولایت و منصب میشه، ولی معمولا وقتی سخن از ولایت فقیه و ولی فقیه مطرح میشه منظور همون منصب سوم، یعنی ولایت الامر و ولایت فقیه در عرصه حکومتداری، مدیریت کلان جامعه اسلامی و اداره سیاسی و اجتماعی کشور اسلامی است که میشه اینطور تعریف کنیم. حالا ما اینطور تعریف کردیم، شما قبول نداشتید جور دیگه تعریف کنید. ما گفتیم ولایت الامر عبارت عن اداره البلاد و سیاست العباد، که متخذ از الفاظ برخی از روایات هم هست. خب همینجا این سوال مطرح می شود که آقا این ولایت مطلقه فقیه یعنی چی؟ منظور از مطلقه بودن ولایت فقیه چیه؟ خوب توجه بفرمایید، شما سروران معظم اینا رو بلدید، من جسارت نمی کنم محضر مبارکتون، ولیکن گاهی اوقات می شود که انسان غفلت میکنه، حواسش نیست، بعد یه مطلبی میگه بعد کلی درد سر درست میشه. آقا ولایت مطلقه فقیه معناش خیلی واضحه. اگر ما فقط برای فقیه ولایت در امور نظری و تئوریک قائل شدیم، یعنی منصب شماره یک و دو که منصب افتاء و قضاء باشد، عرض محضر مبارکتون، اگر فقط اینو قائل شدیم این میشه ولایت مزیقه یا مقیده. اما اگر علاوه بر این دوتا سومی رو هم قائل شدیم میشود عرض محضرتون که ولایت مطلقه. پس معناش اینه، یه بار دیگه بگم، دوتای اول یعنی منصب افتاء و منصب قضا جنبه تئوریک و نظری دارد. همینجا ممکن اشاره کنید که نه اون قضاش هم ورود به عرصه است، ورود به عرصه نه اینطور نیست. در قضا وظیفه قاضی این است که حکم رو بیان بکنه، اما ورود به اجراییات مثل اجراء حد چیزهای از این قبیل اون دلیل جداگانه میخواد، دلیل جداگانه میخواد. لذا ممکن است بعضی ها مثل مرحوم است احمد خونساری اینا قائل بودن که حد رو نمیتونه جاری بکنه، میتونه قضاوت کنه، میگه حکمش اینه، حکم این آدم دست قطع شدنه، منتها من اجازه ندارم حد رو جاری بکنم، دقت من چرا، اما حکمش اینه، میتونه حکم رو بیان بکنه اما نمیتونه اجرا بکنه. اجراییات، اجرای حدود، چیزای از این قبیل، اون میره تو مرحله بعدی. عرض محضرتون که فلذا اگر کسی که اون فقها یک و دو رو قبول دارن، اون فقها میگن آقا یک و دو هست، یعنی منصب افتا و منصب قضا هست، وقت توی سومی بعضی ها که تعدادشون هم فوق العاده اندکه اینها تشکیک کردن، مثل شیخ انصاری در مکاسب و مرحوم آیت الله خویی در تقریرات اجتهاد و تقلیدشون، اینا تشکیک کردن در سومی. همین بزرگواران هم از باب امور حسبیه قبول دارن، از باب امور حسبیه قبول دارن، توضیح مفصلی داره، نمیدونم برسیم یا نرسیم، به هر حال توی کتاب اینا توضیحش قشنگ آمده، خوب نشون میده که حتی بر اساس دیدگاه آیت الله خویی و دیدگاه شیخ انصاری هم حکومت اسلامی میتوان تشکیل داد و باید تشکیل داد. تفاوتش پس کجا میشه؟ اونا رو ما بیان کردیم دیگه، حالا اگه برسیم میگه، مگر نرسیم که ارجاع میدیم به کتاب. خیلی خوب، حالا که این مطلب واضح شد میریم سراغ سوال دیگر. آیا ولایت مطلقه فقیه به معنای مطلق الانان بودن فقیه و عدم محدودیت، عرض محضرتون که فقیه به قانونه، یعنی آیا این همون دیکتاتوریه؟ خب این از کجا آوردن؟ این از همین تعبیر مطلقه آوردن، چون کلمه مطلقه آجا یادآور یه امریه تو ذهن ما ایرانی ها، سابقه تاریخی دارد. یادآور چی آقا؟ بگید. بله، حالا یه کسی مشروطه ای گفت، همون سلطنت مطلقه. اصلا میدونیم نهضت مشروطیت یعنی چی؟ مشروطیت یعنی سلطنت مشروطه. تا قبل از اون سلطنت مطلقه مطرح بود، یعنی شاه کلامش قانونه، فعلش قانونه، خواستش قانونه، قانون خود شاهه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ میشه سلطنت مطلقه. بعد نهضتی به پا شد، البته نهضت ناتمامی، به اتمام که نرسید، به انجام نرسید. نهضت ناتمامی برپا شد به نام نهضت مشروطیت. یعنی چی؟ یعنی سلطنت مطلقه را مشروطه به قانون بکنیم. آن شاه محدودیت پیدا بکنه، سلطان مطلق العنان چی نباشد. در حقیقت این مطلب از اونجا ناشی میشه که میگن آ قبلا سلطنت مطلقه بود، حالا این اسم سلطنت رو برداشتن گوشن ولایت، ولی همون شد، باز شد مطلقه، یعنی مطلق العنان بودن. من دیدم طلبه های خودمون، عزیزان ما، معممین ما، که چقدر عرق میریزن در توجیه این مطلب. میگن خب اشکال نداره باشه، ولی یه فقیه مطلق باشه هیچ اشکال. بابا عزیز من، اصلا این نیست مطلب. تو چه سر چی داری دعوا میکنی؟ هیچ کسی حرفو نمیزنه و نزده. هر محضر مبارک، چون که حالا دیدگاه مرحوم ما میگه برسین تبیین میکنیم، کسی اصلا هم حرف نمیزنه. ما مطلق الانان نداریم در اسلام، رسول الله هم مطلق الانان نبوده، تا چه رسد به دیگران. دقیقا میفرد چی عرض کنم؟ بی خودی سر یه چیزی که نمیدونی جوش نزن. باید من یه آقایی که من بگم یا نگم، نام که نمیبرم، خودش عضو خبرگان بود، خودش عضو خبرگان بود، جای صحبتی بود، جلسه ای بود، بنده هم حضور داشتم، عرض محضر مبارکتون، که بحث شد سر همین قصه دوری که پیش میاد تو خبرگان، که رهبری شورای نگهبان رو انتخاب بکنه، شورای نگهبان خبرگان، خبرگان رهبری، درچی تو رفقا دور هم عرض بسرتون که بر تقدیر این. خب اینجا بحث شده است، من خیارم راحته که کتاب حالا کسی خواست، نخواستم خودش بده، عرض محضرتون که بله برتون بحث شده، لذا شوخی میکنم باش، محضر مبارکتون که بر تقدیر. بعد من دم این آقای عضو خبرگان، ایشون میگه که بله معلومه که دوره به خیلی هم خوبه، اصلا غیر از این نباید باشه. من گفتم آقا جان خودتو کنترل کن، بذار من توضیح بدم، شما چه آبی بخور فلان سر حال بیا. یار اینه قصه، میخوام بگم گاهی اوقات میشه طرف ما تو همین مجموع همجایی که شما ها نشستید 40 نفر از ائمه محترم جمعه نشسته بودن، قصه مال سالها قبله، تازه این ساختمون رو دوستان آمده بودن. عرض محضر مبارکتون که ما قرار بود به این دوستان ولایت فقیه تدریس بکنیم. خب اینا خیلی هاشون مستقیم یا با واسطه نماینده ولی فقیه بودن تو جای مختلف. عرض محضر مبارکتون که ما می‌خواستیم بحث کنیم، اینا همه تو ذوقشون خورد، بابا این می‌خواد ولایت فقیه به ما یاد بده، تو وقتی نبودیم نماینده ولی فقیه بودیم، تو حالا مثلا همه محسن. عرض محضرتون که هیچی، ما شروع کردیم همین بحث‌ها رو مطرح کردن، همین چالش‌ها رو مطرح کردن. یه آقای این ردیف جلو نشسته بود، عمامش هم رو همین دسته صندلیش گذاشته بود، یک دفعه با تو دو دستش کوبید تو سر خودش. من وحشت کردم، گفتم آقا موجی احتمالاً گرفت. بعد گفت حاج آقا ما کجا اینا کجا؟ میگم ما سالهاست تو منطقه ایم، امام جمعه ایم، نماینده ایم، فلان ایم، مثلا حرفا. این سوالا رو مطرح میشد برای ما، ما فقط زیر سیبیلی رد میکردیم، میگفتیم ما با حضرت آقا میگن، گوش کنید دیگه فلان، با حضرت آقا مشکل حل میکردیم، ولی اینا برای خود ما هم حل نشده بود، نمیدونستم قصه چیه دقیقا، ولی چون میگفتیم امام گفته، آقا گفته، ما اینا رو قبول داریم، هر چی اینا بگن درسته، یعنی تعبدی مطلب رو رد میکردیم. دقیقا میفرمایید اون جلسه اولش همه اینطوری نشسته بودن و خیلی با حالت ریاستی از بالا به بنده نگاه میکردن، بعد از اون همه دست به قلم بودن، فقط مینوشتن. مسئول جلسه اونجا بودش، همونجا وایسته بود، هی میگه آقایون لازم نیست بنویسید، ما فیلم جلسه، صوت و حج پیاده شده شو به شما میدیم. یک نفر موش نمیکرد، فقط مینوشتن. گفتم دارن خطبه های هفته بعدش آماده میکنن. هر بحثر مبارکتون که حالا به هر تقدیر میخوام بگم اگر کسی در معرض پرسش قرار گرفته باشه، اونه که در معرض پرسش قرار نگرفته مرور کرام داره، میگه بله اینا بحثای جالبیه، خب فلان. اما اونی که در معرض پرسش قرار گرفته، در معرض شبهه قرار گرفته، سالها درگیر بوده با این مسائل، عرض محضر مبارک توی اینه که این درک میکنه مطلب رو. من حالا اینم بگم وقت گذشت، یک کلمه یه دقیقه، عرض محضر توی که سالها قبل نهاد رهبری در دانشگاه ها، شاید مثلا قصه که میگم قبل 15 سال پیش، عرض محضر نهاد رهبری در دانشگاه ها ما رو دعوت کردن برای اساتید معارف تو دانشگاه ها، استان به استان بریم برای اینا کارگاه هایی برگزار بکنیم، پاسخگویی به شبهات دینی دانشجویان، که چطور استاد معارف جواب بده به سوالات. من خاطرم است که یک سوالی رو مطرح کردیم و پاسخش رو عرض کردیم. یکی از همین اساتید محترم معارف که نزدیک من نشسته بود پیرمردی بود، مرد مسن محاسن صفی بود. خب 15 سال پیش بنده جوانتر از الان هم بودم، عرض محضرتون که خب ایش جای پدر من بود به لحاظ سنی، که قطعا جای پدر، اگه جای پدر بزرگم نبود، عرض محضرتون که بر تقدیر مندم شروع کرد گریه کردن، قشنگ رسما شروع کرد اشک ریختن. مثل جا خوردم چی شد آقا؟ عرض محضرتون که گاج آقا 17 ساله عددشو داشت ظاهرا از وقتی شروع کرد کارو، 17 ساله هر سال دانشجوها این بحث مطرح میکردن، ما هم همش ماسمالی میکردیم و توجیهات و فلان از این حرفا. چقدر جوابش آسون بود و من بلد نبودم. حالا گریم گرفت که چرا من درست درس نخوندم اینا رو یاد بگیرم. منظور میخوام میگم کسی که در معرض شبهه قرار گرفته باشد، در معرض اشکال قرار گرفته باشد، پیچیده باشه، گیر کرده باشه، ارزش خالی کسی که نه مرور کرام دارد دیگه. بله خب ادامه بحث، بله ادامه هر مسئله که بگذاریم. به هر تقدیر این مطلب مطلب سنگینیه، بحث مطلق الانان بودن فقیه، که این عرض محضرتون که یادآور همون عرض محضرتون که سلطنت مطلقه باشد. ما پاسخ اون اصلا غلطه، مطلقه رو معناشو گفتیم، معناش چیه باید حتما توضیح داد. بابا ولایت مطلقه فقیه نه یعنی مطلق الانان، مطلقه در مقابل مزیقه و مقید است، معناش هم اینه. سه تا ولایت برای فقیه مطرح است: افتا، قضا، بفرمایید که ولایت الامر و ولایت تصرف در اموال انفس. خیلی خوب، اگر دو تای اول تئوری که سومی اجرایی و عملیه، اگر ما قائل فقط به دو ولایت اول بودیم میشه مزیقه، سومی هم قائل بودیم میشه مطلقه. مطلق در مقابل اونه، نه مطلق الانان. همچنان که اینجا هم مشاهده میکنید فقیه، یه لحظه تموم بشه مدرنا تصم، فقیهی که دارای ولایت مطلق است نه تنها رها و مطلق الانان نیست، بلکه به شدت محدود و مقید به حدود شرعیه. فقط در چارچوب شریعت و عدالت میتونه حکمرانی کنه، یعنی اگر خلاف عدالت رفتار کنه عدل نمیشه، منعزل میشه، خود به خود برکنار میشه. عرض محضرتون که این از یه طرف، از اون بریم سراغ مشورت با مردم. یعنی خب بالاخره این فقیه باید با مردم مشورت کنه، نباید با مردم مشورت کنه. جایگاه رأی مردم چیه؟ آیاتشو، ادلهشو مفصل اینجا بحث کردیم، توی کتاب آمده، دقت میکنید؟ لذا نمیپردازم بهش. اون مقداری که حالا پای تابلو هم دارید میبینید، ما میگیم اصلا بحث شورا و مشورت و دخالت دادن مردم در تصمیمات، در تصمیم گیری ها، این مسئله نیستش که ما از ترس دموکراسی های غربی مطرح کرده باشیم. این جزء نظریه ولایت فقیهه. بعضی‌ها فکر می‌کنن ما یه نظریه ولایت فقیه داریم، یه نظریه شورای داریم، اینا با هم دیگه میگن چیکار کنیم دیگه، رو درواسی کردیم. نه اینطور نیست، این جزء نظریه ولایت فقیه. فقط اون مقدار احادیثی که الان در حوزه شورا و مشورت به ما رسیده است، اون مقدار که حالا حاجای استادی، آیت الله استادی جمع‌آوری کردن، وقتی ایشون اگر اشتباه نکنم میفرمود که حدوداً 200 روایت رو من تونستم تو این زمین پیدا کنم، 200 روایت تو حوزه شورا و مشورت رو جمع‌آوری کردن، که ببینید عدد بالاییه تو یه موضوع، این همه روایت عدد خیلی بالایی هستش. و به لحاظ فقه الحکومه اگر مشورت بر مردم عادی مستحب است، بر فقیه حاکم واجب شرعاً، شرعاً واجب. اونایی که فقه الحکومه بحث کردن این رو اشاره کردن، به این پرداختن که مشورت بر فقیه حاکم واجب است. مشورت بکند با شوراهای مختلف، با کارشناسان، با دیدگاه‌های مختلف اونا کسب بکنه. در محضرتون که مثلا اولتون خود شخص رهبری بفر مجلس تشخیص مصلحت نظام رو دارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی رو دارد، شورای عالی دفاع رو دارد، در محضرتون که و کلی مشاورین مختلف و شوراهای مختلف که در سطوح مختلف دارد باشون مشورت بکنه. و حالا اون برادرمون هم که فرمودن ساختار حکومتی و رئیس جمهور و فلان حرفا که از طرف خود رهبر باشد، ما حتی انتخابات را سازوکاری برای مشورت ولی امر با مردم میدونیم. در واقع ولی امر از طریق انتخابات دارد با جمهور، با مردم مشورت میکند به نظر شما کی برای مقام اجرای کشور مناسبه، هان کی برای مجلس قانونگذاری مناسبه، داره مشورت میکنه با مردم. خب آیا این فقط ولی فقیه؟ نه خیر، شخص امیرالمومنین هم این کارو میکردن، شخص رسول الله هم میکردن دیگه. ماجرای جنگ احد رو همه شما میدونید دیگه، پیامبر خدا نظرشون چی بود آقا؟ نظرشون تو شهر بمانن بجنگن. اکثریت گفتن بریم بیرون از شهر بجنگیم، پیغمبر گفتن باشار چون اکثرتون میگید بریم بیرون، میریم بیرون از جنگ میجنگیم، بیرون از شهر میجنگیم. خیلی خوب، باز یه عده از منافقین اونجا بخواستن اختلاف بندازن، به رسول الله گفتن آقا استوار باش رو نظر خودت، خودت اول گفتی داخل، حالا میگی بریم بیرون، نه داخل بمونیم. فهمیدن نه دیگه، تصمیم گرفته شد، تصمیم گرفته شد. عرض معذرتون که نزد اکثریت گفتن بریم بیرون، ما دیگه میریم بیرون میجنگیم. شما میدونید جنگ احد چقدر فاجعه به بار آمد دیگه؟ حمزه سیدالشهدا شهید شد، این همه شهدا، این همه آسیب ها، این همه مشکلات عرض معذرتون که پیش اومد. این پیامبر خدا هزینه شو پرداخت، هزینه مشورت رو پرداخت، اون پاش وایساد عقب نشینی نکرد. امیرالمؤمنین 17 تا از صاحب منصبان استانداران حضرت اینا اختلاس کردن. میدونستید چند سال بوده حکومت ایشون؟ 4 سال و 2 ماه. 17 نفر از بالای استا، 17 نفر از سران حکومت حضرت، استاندارای حضرت، اینا اختلاس کردن. بعضیشون در این حد اختلاس کردن که بیت المال مسلمین در کل منطقه عظیم رو، ها که قد 3-4 تا کشور کنونی باشد، دزدیدن در رفتن، رفتن تمام. عرض محضر مبارکتون که بعضیشون از بستگان حضرت بودن. خب چطور شد اینا رو حضرت انتخاب کرد؟ همه رو با مشورت انتخاب میکرد، با مشورت انتخاب میکرد. برای مصر امیرالمومنین شخصا بجد مخالف بود با محمد ابن ابی بکر. میگم محمد ابن ابی بکر نگید، بگید محمد ابن علی، این پسر خودمه، دوستش دارم، آدم خوبیه، اما نمیتونه مصر رو اداره کنه. مصر جای مهمیه، آدم این نیست، آدم این کار نیست. دقت میکنین؟ همین اطرافیان مثل مالک اشتر، دیگران، فلان، از این حرفا، اصرار که نه آقا محمد رو بذارید، این خوبه، چنین چنان از حضرت قبول کردم. خب چی شد؟ محمد ابن ابی بکر رفت مصر، نتونست کنترل بکنه، اوضاع از دستش رفت، دست رفت، خودش هم شهید شد. خودش هم شهید شد. عرض منظرتون که چی؟ مصر دست رفت. زمانی که حضرت مالک اشتر رو فرستاد دیگه مصری در کار نبود، مصر دست رفته بود. حضرت مالک رو فرستاد که مثلا اگه بتونه بره دو مرتبه پس بگیره، که میدونید دیگه مالک هم تورا شهید کرد، اصلا مالک به مصر نرسید. قصهش چجا؟ بلا مثلا که فرض تقدیر میخوام بگم تورا زدنش بنده خدا رو عسل و فلان از حرفانا اصلا نذاشتن به مصر برسه. میخوام بگم اینجوریه، رسول الله مشورت میکرد، امیرالمومنین مشورت، اینا مشورت میکردن. دقیقاً این جزء نظریه حکومت اسلامی است، مشورت با مردم و دخالت رأی مردم، و اینا تعارف نیست، بازی نیست. سر قصه سال 88 حضرت آقا اینو فرمودن آقا جان من معتقد بودم و میدانستم این جزء انقلاب‌های رنگی است تو کشور ما داره انجام میشه، همون انقلاب نارنجی کذا کذا که مثلا این داره انقلاب رنگی انجام میشه. خیلی واضح بود، ما همین مطالب رو میدونیم، اطلاعات هم داشتیم. خیلی خوب، اما خواستم من مطرح کنم که آقا یه انقلاب رنگی دارن اینجا انجام میدن، حواسا جمع باشد. اما به من مشورت دادن دیگران فلان از حرفا، گفتن آقا نگید اینو، صلاح نیست اینو نگید، علنا مطرح نکنید داره انقلاب رنگی میشه، این صلاح نیست. ایشون گفتن من به حرف اونها گوش کردم که گفتن، بعد تاکید کردن، گفتم ایشون گفتن من مشورت میکنم و به مشورت ها اهمیت میدهم. مرحوم امام که بعدن عذرخواهی کرد بابت انتخاب، بفرمایید که مهندس بازرگان، بابت این عذرخواهی کرد مرحوم امام، دیگه میگه ما اشتباه کردیم که امور رو به لیبرال ها واگذار کردیم. خب مرحوم امام با کی مشورت کرد؟ با شهید مطهری مشورت کرد. این مشورت شهید مطهری بود دیگه. مرحوم مطهری نظرش این بود، حالا اون سادگی که بود، هنوز خیلی ها رو امتحان پس نداده بودن دیگه. آقای مطهری میگفتش که این انقلاب تازه شروع شده، اگر کار دست مثلا افراد تند و انقلابی و اینا بسپاریم، اینا عرض مثلا ممکنه که خرابی های به بار بیارن، ممکنه تند روی های بکنن، مردم آسیب ببینن. خوبه اول کار دست یه آدم آرام، پیرمرد جا افتاده‌ای بسپاریم که این مقدار این تندی‌ها رو کنترل بکنه. عرض نظرتون که و این مهندس بازرگان خوبه، نیروی خوبه، متدین مذهبی، نمازخون، روزه‌گیره، همه‌سش جوره. عرض نظر مبارکتون که ما دولت دست این آدم بسپاریم. خب امام خودش که انتخابش بازرگان نبود که، دقت می‌کنین چه عرض می‌کنم؟ به مشورت آقای مطهری امام قبول کرد بازرگان رو، در عین حال امام واسش عذرخواهی‌ام کرد، بابتش عذرخواهی کرد که ما، یعنی به خودش نسبت داد مسئله رو. عرض منظر مبارکتون، با اینکه فقط تصمیم ایشون نبود، شورای انقلاب نظرش همین بود فلان، ولی برای امام به جان کما که رهبری هم گفت بابت تصمیمات کشور عذرخواهی میکنه. حالا ببینید این مطلب، پس چی شد آقا؟ پس میخوام بگم اینجوره، یعنی مشورت کردن، دخالت مردم در تصمیمات کلان، اهمیت دادن به رأی اونها، بنی صدر رو چقدر به امام فشار میآوردن که آقا برش دارید. امام گفت منتخب مردمه، منتخب مردمه، نمیشه دستش زد، مردم خودشون انتخاب کردن، بعد مردم برسن به این نقطه که دیگه مناسب نباشه، هان بعدم باز از همون سازوکار قانونیش پیش بره، سازوکار قانونیش پیش بره، مجلس و فلان از حرفا دیگه، اونم بعد از اون همه فاجعه که بنی صدر به بار آورد. مرادم این است، میدونم خیلی براتون سوال ایجاد میشه، بعد از کلاس بنده در خلاص مثلا دربست هیچ جا نمیرم، بذارید بحثا پیش بریم. مرادم این است که میخوام بگم یعنی اساسا ما چیزی به نام مطلق الانان نداریم تو اسلام. شخص رسول اللهش هم مطلق الانان نبود، امیرالمومنین هم مطلق الانان نبود، ولی امر ولی فقیه هم مطلق الانان نیست. ما چنین چیزی در اسلام نداریم. عرض محضر مبارکتون که باز
مزیت الان حساب کردید؟
بحث مزیت نیست، وجوبه. من نماز ظهرمو میخونم، مزیتی دارم؟ نه دارم.
هرچی مثال مشورتی زدیم ضعف شد.
نه نکته رو نمیگیرید. من میخوام بگم که سران اسلام حاضر شدن این همه هزینه بپردازن ولی از اصل مشورت کوتاه نیان. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ اینه چه جاقا؟
یه موضوع پس مردم باید یاد بگیرن کلا مشورت ندن.
نه مشورت بدن اما دقت بکنن. اصلا این رشد سیاسی مردم، رشد اجتماعی مردم تو همینه. دقت میکنی چه عرض؟ اگر ما مردم مثل سفیه و عوام اینا در بگیر شما که نمیفهمید برید کنار، من خودم تصمیم میگیرم به جاتون. خب مردم همیشه میمونن همونطور، بالا نمیان که. امت ساخته نمیشه. دقت میکنی چه عرض کنم؟ پس مراد ما این بود، این هزینه‌ش هم پرداخت کردن. خب بله، ده ها و صد ها و هزاران مرتبه مشورت کردن، اثر مثبت دیدن. من میخوام بگم یعنی اون جایی که خرابی بار اومد ببینیم کجا هستش. چجا؟ نه اصل انجام مشورت. اما آیا مشورت جنبه تشریفاتی دارد؟ بعضیا اینطور فکر میکنن، فکر میکنن گفته است که و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. یعنی چی؟ شاورهم فی الامر ثم خالفهم فی الامر ثم توکل. نه آقا این نیست. بعضی اینطور میگن بله مشورت میکنیم ولی بعد خودمون یه تصمیم دیگه میگیریم. این نشود. نه، یعنی به مشورت اهمیت، به خروجی مشورت رو توجه بکن. وقتی اکثر کارشناس ها، اکثر اهل دقت، اهل خبره دارن مطلبی رو میگن، مستبد به رعیت نباش، به نظر اکثریت اهمیت بده. دقت میکنی؟ بحث اکثریت بحث جدیه. آیا اکثریت حق رو تعیین میکنه یا اکثریت حقی دارد؟ در عهد مالک اشتر بحث رضال عامه مطرحه، رضایت عمومی. حاکم باید تلاش بکنه رضایت عمومی فراهم بیاد. به معنای حق نیستا. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یؤمنون. اکثریت که قرآن میگه چجوره؟ این حق با اکثر نیست. این نیست که اکثریت حق رو تعیین میکنن. حق و باطل دست اکثر نیست. ولو یک نفر در کل کره زمین باشد که حق رو بگه، حق همونه. ولو تمام کره زمین خلاف او رو بگن، این یه چیزه. اما اینکه اکثریت حق دارد که نظرش در حکومت اعمال بشه، اون یه مطلب دیگه، همون رضا العامه هستش که در عهد مالک اشتر آمده. عرض محضرتون که خب یکی از چیزهای چقدر همایش برگزار کردن، مثلا تو دوره خرداد و دولت اصلاحات و از یه حرفا و تا مدتی بعد اون، چقدر با همین موضوع همایش برگزار کردن، چقدر معممین دانشگاهی ما این بحثا رو مطرح کردن، آخوندای ضد انقلاب این بحثا رو مطرح کردن، دیگران و دانشگاهی هم که الا ماشاءالله، که آقا میگن ولی مگه مردم ما بفرمایید سفیهن، مگه مجنونن، مگه طفل صغیرن که قیم و ولی لازم داشته باشن؟ این عرض محضرتون که ما نیاز به چنین چیزی نداریم. در حقیقت اینو مغالطه بود، بازی با الفاظ. کلمه ولی رو عرض محضرتون که ازش سوء استفاده میکردن. ولی یعنی سرپرست، یعنی حاکم، یعنی رئیس. ناظر به متعلقش معنا میشه. من اگر گفتم رئیس کشور، رئیس سازمان فلان، رئیس مجلس، رئیس دانشگاه، رئیس مدرسه، رئیس مؤسسه، رئیس این اتاق، رئیس این اردو، خیلی عزم هم، رئیس این دستشویی ها، همش کلمه رئیسه. اما حیطه عمل او رو این مضاف الیهش مشخص میکنه، متعلقش مشخص میکنه. بگیم که داری توهین میکنی؟ مگه کشور خیلی عزم هم دستشویی توالته که تو میگی رئیس کشور؟ رئیس مال توالته. هر مثلا چیگه نه اینطور نیست. این کلمه ولی شما اگر ناظر به کشور به کار ببرید، یعنی کسی که تدبیر امور کشور داره انجام میده، اگر ناظر به طفل صغیر مطرح بکنید، یعنی کسی که طفل صغیر رو داره اداره میکنه، این اون متعلقشه. مثل کلمه سرپرست، ولی در عربی تقریبا معادل سرپرست فارسی. عرض مثلا سرپرست، سرپرست وزارت خونه، سرپرست یتیم خونه، سرپرست دیوونه خونه، سرپرست که گناهی نکرده است که، اون متعلق است. لذا اینم یه بازی با الفاظی بود که عرض محضرتون که مطرح میشد. فلذا محضر مبارکتون که ما که مطرح است نستش که ولی که ما میگیم یعنی حاکم. حاکم در جامعه هم همه میفهمن که احساس نیاز به حاکم در یک کشور و یک در جامعه و وجود حکومت و دولت نه تنها نشانگر ناتوانی ذهنی و عقب‌ماندگی مردم تو اون کشور نیست، بلکه نشان دهنده بلوغ فکری و درک سیاسی اجتماعی هم هست. و عرض محضر مبارکتون که بله، گفتیم که منشأ بروزش این شبهه و سوالی ناآشنایی با ادبیات قرآنی و روایی و بحث‌های فقهی هست. البته حمله بر صحت کردیم، وگرنه بعضیشون میدونستن ولی بدجنسی میکردن. عرض محضرتون که میخواستن مردم رو تحریک بکنن. خلط میان کاربردهای مختلف دانش واژه ولایت در کتاب خدا و سنت معصومین بیان فندیش هم عرض کردیم، تو کتاب آمده، من دیگه اطاله نمی کنم. خب یه سوالی مطرح کردم، نم زیاد از ما پرسیدن این سوالم. بله، مردمی که حکومت بخوان، مردمی که دولت بخوان، هر جمعه ارش طلب نیستن.
اصلا حکومت دولت که میخوان،
نه گفتیم ولی یعنی حاکم، بله ولایت فقیه یعنی حکومت، دقیق میکنی شاید چیز غیر از این نیست. حالا مردمی حاکم بخوان، مردم عقب مونده ای هن؟ نه. حالا شما تو مدلش اشکال دارید که فقیه نباشه، خیلی خوب، اما اصل ولایت یعنی حکومت، چیز غیر از این نیست. قبل محضر مبارکتون که خب مطلب بعدی، وقتی سوال کردن، وقتی از موضوعاتی مثل ولایت فقیه و چرایی اون سوال میشه، اونقدر استدلال‌های مختلف مطرح میشه، آیه روایت و اقوال و آراء پراکنده ذکر میشه که پرسشگر بالاخره نمیفهمه جواب روشن این مسئله چیه. آیا نمیشه یک پاسخ قانع کننده کوتاه و بدون طول و تفصیل برای این سوال که چرا باید یک فقیه بر جامعه حکومت بکنه بیان بکنیم؟ خب تفصیلشو باز توی کتاب هست، من فقط اجمالشو اینجا خدمتتون عرض کنم چون فرصت ندیم خیلی اطاله کلام بکنیم. ببینید، ما این سوال رو پاسخ کوتاه خواسته دیگه، ما پاسخ کوتاه میدیم، پاسخمون رو با دو سوال مطرح میکنیم. دو سوال مطرح میکنیم، میگیم آقا اصلا ما به شما جواب نمیدیم، تو خودت به این دو تا سوال جواب بده، خودت به این دو تا سوال جواب بده، همون پاسخ که تو بدی ما قبول داریم. سوال اول، آیا جامعه نیازمند حاکم هست یا نیازمند حاکم نیست؟ خب اگر انسان عاقلی باشه، فهمیده‌ای باشه، رشد و بلوغ داشته باشد، کمان که عموم مردم دنیا اینو میگن، حاکم میخواد. حالا حاکم میخواد رئیس جمهور باشه اسمش، میخواد نخست وزیر باشه، میخواد امپراتور باشه، شاه باشه، هر کس میخواد باشه حاکم، بالاخره دستگاه حکومتی کشور لازم داره. پس این پاسخش بله هست، خیلی سریع گفته میشه. آیا جامعه نیازمند حاکم؟ بله. پرسش دوم، آیا حاکم یک جامعه اسلامی، یعنی جامعه‌ای متشکل از مسلمانان و کسانی که قاعدتاً و به حکم مسلمانی خواهان اجرای احکام و قوانین اسلامی هستند، باید یک اسلام شناس عادل و البته مدیر مدبر و شجاع باشه یا یک اسلام نشناس و غیر عادل؟ خوب نهایت بفرمایید، با من باشید لحظه. قبل از اینکه داعش تشکیل بشود و حتی قبل از اینکه القاعده خیلی کارش بگیر و رشد بکنه، یه مصاحبه ای رو در سطح دنیا با مسلمان ها انجام دادن، مصاحبه گرهای رو استخدام کردن از طریق اینترنت. الان میدونی کارام انجام میشه دیگه، دانشجوها مثلا آقا باشون قرارداد میبندن، مرکز تهیه گزارش آمریکاست، از طریق اینترنت جذب نیرو میکنن، زیاد از این کار انجام میشه. اینا دانشجوها میرن پرسش شما رو پخش کنن بین مردم و گزارش تهیه میکنن میفرستن. میخوام بگم این یه مصاحبه جهانی بود، اما مرکز یک جا بود. عرض حضرتون که در سراسر دنیا مصاحبه‌گرها رو فرستادن سراغ مردم مسلمان، مسلمانان ساکن اروپا، آمریکا، جاهای دیگه. ازشون پرسیدن که به نظر شما حکومت مطلوب چه حکومتی است؟ اکثریت پاسخ دهندگان که مسلمین بودند میگفتن حکومت مطلوب از نگاه ما حکومتی است که احکام و قوانین شریعت اسلامی رو به اجرا در بیاره. اکثرین این گزینه رو انتخاب کرد، چند گزینه بود، این گزینه رو انتخاب میکردن. حاکم جامعه یک کسی باشه که اسلام رو بشناسه و احکام و قوانین اسلامی رو به اجرا در بیاره. خود این گزارش و این چیزی که مصاحبه جهانی که انجام شد یکی از مبانی تشکیل داعش بود. یعنی عجب، پس یک میل و گرایشی در بین مسلمین جهان وجود دارد که هر وقت فرصت کردن یه حکومت اسلامی تشکیل بدن. پس ما بیایم یه مدل حکومت اسلامی رو به نمایش بگذاریم که تا قرنها دیگه اگه کسی گفت حکومت اسلامی، یاد این بیفتن بگن آقا اسمشو نیار، اینقدر فاجعه آمیزه، اینقدر بده، اینقدر وحشتناکه، اینقدر سیاه و ناجور و زشته که اصلا نمیشه نزدیکش شد، اسمش هم حتی آورد. دقت میکنین؟ میخوام بگم یعنی این حالت برای مسلمون ها، ایران یا غیر ایران نداره، برای مسلمون ها عموما هست. یعنی میفهمن که به هر حال به تناسب حکم موضوع اگر قرار باشد یک جامعه مسلمان باشد، جامعه اسلامی باشد، یعنی جامعه‌ای که قرار احکام اسلامی توش اجرا بشه، نه جامعه‌ای که قرار نیست اسلام توش اجرا بشه، نه جامعه‌ای که قرار است احکام اسلامی اجرا بشه، این نیازمند این هستش که به فرمان حاکمش حاکم مسلمان باشد. همین سوال رو امیرالمؤمنین قبلا پاسخ دادن. پاسخشون به سوال اول این بوده، لابد للناس من امیر بر او فاجر، آیا جامعه حاکم لازم داره؟ بله لازم داره. حضرت فرمودن مردم نیازمند حاکم هستن. حالا چه بد چه خوب، ولی حاکمو میخوان، بدون حکومت نمیشه. سوال دوم، آب هست جا خدمتتون، ببخشید. بله. سوال دوم، آیا حاکم جامعه اسلامی باید اسلام شناس باشه ها یا نه؟ حضرت فرمودن بله، ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. قوی ترین هان، قوی ترین مردم بر این کار، قوی ترین همون صفاتی مثل مدیریت، مدبریت، شجاعت، چیزهای از این قبیل رو در بر میگیره. یعنی توانایی داشته باشه، عرضه داشته باشه، مدیر باشه، مدبر باشه. هان اقواهم علیه، ازش این صفات استفاده میشه. و اعلمهم به امر الله فیه، عالمترین مردم باشد به امر الله فیه. من تقاضا میکنم چون جمع طلبگی است، میخوام به این نکته توجه بفرمایید. ببینید، نمیگد اعلمهم به امر الله، میگد اعلمهم به امر الله فیه. ما از این فقه الحکومه استفاده میکنیم، یعنی ممکن است مجتهدی باشه در کتاب الطهاره خیلی مسلطه، اما در قسمت حکومت و سیاست دستش خالیه، این قسمت کار نکرده. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ حضرت میگن که کسی باشد که اعلم به امر الله باشد در امر حکومت و خلافت و بفرمایید که اداره جامعه، آن یعنی فقه الحکومه بلد باشه، فقه السیاسه بلد باشه، فقه اداره جامعه بلد باشد. دقت میفرمایید؟ فلز آد از شما درد نکنه. پس این اشکالم یه لحظه، این اشکالم پاسخ داده میشه که آقا پس این هر فقیهی به صرف اینکه فقیه هست و مجتهد هست میتونه جامعه را اداره کنه؟ نه، اینطور نیست، اینطور نیستش. هم باید اقواهم باشد، یعنی من فهمیدم شما سوال دارید، در خطف هستم. هم باید اقواهم باشد، یعنی از محضر مبارکتون که مدیر باشه، مدبر باشه، شجاع باشه، توانمند باشه، دقت میکنم چی عرض کنم، هم اعلمهم به امر الله فیه باشد. لعل مجتهدی خیلی مجتهد خوبیست، اما نمیدوند که امر خدا در زمین حکومت چیه، چی کار باید کرد. ها؟ لذا اینجا اون بحث فقه الحکومه مطرح میشه. بلا جواب بفرمایید.
ولایت
فقیه برای فقط جوامع اسلامیه، یعنی خودمون ولایتم علم رو داره یا نه؟ مثلا فرانسه یا کشوری که مردمش مسلمانه. ببین حاجا، اصل ولایت فقیه ما معتقدیم یه اصل اسلامیه. ما تا کدام اسلام؟ اسلام ناب دیگه. آخه ما یه اسلامی داریم که در تاریخ رخ داد و اون انحراف مسیر اسلام از مسیر خودش بود دیگه. میدانیم دیگه، لازم نیست شما که بگم که دقیقاً. بله. خب ما اونی که ما داریم صحبت میکنیم اسلام ناب هست. بله، حق این است که ولی فقیه یعنی حاکم دارالاسلام. هان ولی امر دارالاسلام، هر مسلمی تحت امر اوست و کل دارالاسلام منطقه حکومت اوست. خیلی خوب. اما عملا و خارجا و به لحاظ تحقق چنین چیزی ممکن نیست. امیرالمؤمنین، بله، امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام خلیفه بلافصل رسول الله بود و کل جهان اسلام. اما شما همون زمانم که خلافت ظاهری رو به دست گرفت، لااقل کل شامات از تحت حکومت حضرت خارج بود. بله، ولی واقعی اون منطقه امیرالمؤمنین بود، اما عملا از دستش خارج بود.
جغرافیایی این یا نه؟ اگر جغرافیایی باشه یه بحثه، اگر نباشه که غیر قابل اجراست.
عنایت بفرمایید، دو مطلب وجود دارد. یک مطلب این استش که ما فرض کنیم که دو منطقه دارال ایمان داشته باشیم. خوب با من باشه، این نکته هم با سوال میشه، چون الان مثلا آیت الله سیستانی رو ما در عراق مثلا داریم، این بحثا مطرح میشه احیانا. ما دو تا دارال ایمان داشتیم. دارال ایمان یعنی جایی که شیعه به شکل خاص حکومت میکنه و حضور داره. دو تا دارال ایمان داشته باشیم. دو تا دارال ایمان که میگم چجور بهتون میگم، دو تا شهر رو در نظر بگیرید. ها، قم و کاشون. عرضم که کاشونی هم داریم اینجا. و نه، رحمت به هر دیگه قرار نشد دیگه، بعد ما رو در ننازید با قم یا کاشونی. اول محضر مبارکتون که قم و کاشون در نظر بگیرید، حالا فرض کنید حکومت اسلامی در کار نیست، در قم یه فقیهی باشد، در کاشان یه فقیهی باشد، اگر فقیه قم بیاد اعمال ولایت بکنه، هم نسبت به قم هم نسبت به کاشان، این هر دو رو میگیره، یعنی هر دو ولایتش هر دو رو پوشش میده. اما اگر نه، در شهر کاشان فقیه حاکم در کاشان اعمال ولایت بکند، فقیهی که در قم هست حق دخالت در امور او رو نداره. کجا خوندید این رو ها جا؟ در همون کتاب البیع جناب شیخ اعظم انصاری جلد سوم بعد از بحث ولایت فقیه بحث ولایت عدول مؤمنین رو دارد. فوق العاده بحث مهمی است. دیدید باز هم ببینید اینجا اشاره هم شده است تو همین کتاب عرض محضرتون که اونجا جناب شیخ اعظم این رو دارد، میگه وقتی فقیهی میاد اعمال ولایت میکنه، یکی از بحث هاییست که ما تو حوضه باش درگیریم، یعنی معممین مدرس درس خارجمون بلد نیستن متاسفانه این حرفا رو. عرض محضرتون که وقتی فقیهی اعمال ولایت میکند، فقیهی به هر دلیل بستیت پیدا کرد، به هر دلیلی بستیت پیدا کرد توی منطقه ای و اعمال ولایت کرد، فقهای دیگه حق دخالت در منطقه اعمال ولایت او رو ندارند. شیخ اعظم میگه دخالت در ولایت او مثل دخالت در کار امام معصوم میمونه. مطلب شما دارم، صبر کنید پله پله بریم جلو. عرض محضر مورکتون که پس اگر ما دو منطقه مثلا ایران و فرض کنید عراق، در عراق اگر فقیهی باشد که اعمال ولایت بکنه، ولایت فقیه قبول داره و اعمال ولایت میکنه، اینجا رهبری نمیتونه ورود بکنه، نمیتونه ورود بکنه. چرا؟ چون فقیه قبل از اینکه ایشون بیاد اعمال ولایت کنه، جوه اعمال ولایت کرده دیگه، ورود نمیتونه بکنه. ها بله، اگر ایران مثلا ایران فقیهی نداشته باشد که اعمال ولایت بکنه، ایران فاقد فقیه باشد یا فاقد فقیهی باشد که بستید لازم داره وضع اعمال ولایت، فقیهی که در عراق هست این کار رو انجام میده، کمون که در دوره های همین هم بوده است دیگه. دقت میکنی چه ارزم
که مثلا امام یا مثلا رهبری مثلا وجود داشتن، بعد مثلا یک کسی منافقه آورده بود بیاد یه جای اعمال ولایت بود
در ایران نمیتونه.
نه وقتی امام
نه وجود نه وجود فایده نداره، نه وجود فایده نداره، باید اونجا اعمال ولایت کرده باشد به نحو بالفعل،
یعنی
جغرافیه آدم ها نسبت انسان ها
ایران بوده،
یعنی به نحو بالفعل تو ایران اعمال ولایت کردن. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خب یه جاهای دیگه هم بالفعل بوده. کجا؟ مثلا لبنان اعمال ولایت کرده، ولی فقط اعمال ولایت کرده. چرا تونسته اعمال ولایت کنه؟ اون همون بحث تحققه، بحث تحققه، یعنی بستید لازم براش فراهم شده، نیروی به نام حزب الله زمینه لازم رو برای اعمال ولایت فراهم کرده، این کار انجام میده. دقت میکنی چه عرض کنم؟ اگر فرض فرمایید در لبنان زمینه فراهم میشد برای اعمال ولایت یه فقیه دیگری، رهبری نمیتونست اونجا اعمال ولایت بکنه، دقت میکنی چه عرض کنم؟ اونجا متوقف میشد. این رو استاد ما آیت الله یاسد کاظم حائری حفظه الله، حالی خیلی بیمار هم از خودش پاش میده، از محضرتون که ایشون از اقدم تلامزه و افضل تلامزه مرحوم شهید صدر هستن، آیت الله یاسد کاظم حسینی حائری، از محضر مبارکتون که و همه شاگردان شهید صدر هم اکثرشون به نوعی شاگرد ایشون هم بودن، یعنی حتی آقای آسد محمود هاشمی شاهرودی هم شاگرد آقای یاسد کاظم حائری هم بوده، از محضر مبارکتون که بر تقدیر ایشون. خب اولی که صدام سقوط کرد، چون مرجعیتش تو عراق مطرح بود دیگه، اولی که صدام سقوط کرد این جریان صدری ها مقتدا صدر رو از این حرفا برای اینکه می‌خواستن آقای سیستانی رو بکوبن اعلام کردن مرجع تقلید ما اسد کاظم حائری و اونجا خیلی روشون تبلیغ کردن فلان از این حرفا، از قبل هم مقلدین بین عراقی ها داشت دیگه، حالا هم خیلی زیادتر شد. عرض محضرتون که تو ملاقاتی که بین ایشون و رهبری رخ داد، همین مطلب رو ایشون با رهبری در میون گذاشت، یعنی با من این احساس نشود که حالا ما داریم اونجا کار دیگه ای انجام میدیم، من خودم رو تحت ولایت شما میدونم، مرجع تقلید است، خودم رو تحت ولایت شما میدونم، این نیست که شما بگید آخه داره چیکار میکنه اینجا، نه فلان، و عراق رو هم عرصه ولایت شما میدونیم ما به این شکل. حسا فرمودن نه اینطور نیست، در عراق شما بستید دارید اعمال ولایت بکنید، در عراق شما بستیت دارید اعمال ولایت بکنید. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ میخوام بگم اینجوره. حالا اگر زمینش فراهم شد، فقیه اونجا اعمال ولایت نکرد، خب هشت شعبی پیدا شد، سپاه قدسی پیدا شد، هشت شعبی پیدا شد، فضا رو گرفتن، عرض محضرتون که زمینه برای اعمال ولایت فقیهی که در ایران هست فراهم شد، اعمال ولایت میکنه. بگذاریم، این مربوط این حوزه اعمال ولایت بستگی به بستیت دارد، حوزه بستیت تا کجاها دستش میرسه که اعمال ولایت بکنه. دقیقا به نحو بالفعل قبلا فقیه دیگری اونجا اعمال ولایت نکرده باشد. به هر تقدیر خب حالا این مطلبی است که اینجا مطرحه، دیگه نمیدونم از کجا به اینجا رسیدیم، حالا ترجمه باهم است. هر مثلا مبارکتون که پرسیدن که فلسفه ولایت فقیه چیست، یعنی برای چه و با چه منطقی دین اسلام به جای یک فرد معصوم و برای جانشینی امامان معصوم فقها رو معرفی کرده، باز اگر بخوایم واضح‌تر بیان بکنیم، باید بگیم که چه خصوصیتی در یک فقیه وجود داره که از نظر اسلام اون این اجازه رو پیدا میکنه که در جای امام معصوم بنشینه. من اینو از معممین و معمرین البته شنیدم، این رو بارها، تو هم فیضیه هم اینو بارها شنیدم، اینقدر شنیدم که خدا میدونه که آقا چه حرفیه، مگه میشه، مگه فقیه جای امام معصوم میتونه بشینه، جای رسول الله بشینه، فلان از حرفا، یعنی چه؟ از غیر آخوندا به این بیان شنیدم که یعنی چه، چرا این آخوندا کار دست خودشون گرفتن؟ خب ما یه دکترای مدیریت رو میذاریم رأس کشور، دکترای علوم سیاسی رو میذاریم رأس کشور، دقت میکنی چه عرض کنم؟ چرا باید فقیه باشد؟ چرا باید فقیه باشه؟ عرضمون نستش که ما داریم از حکومت اسلامی صحبت میکنیم، از حکومت کذا و کذا که حرف نمیزنیم. تو حکومت اسلامی اون کسی که اولا و به ذات در رأس حکومت هستش، شخصیست که دارای عصمته. عصمت در دو عرصه مطرح میشه، یکی در عرصه علم و دیگری در عرصه عمل، در هر دو عرصه مطرح میشه. عصمت در عرصه علم یعنی چی؟ یعنی علم 100%، علم و آگاهی معصوم نسبت به دین کامل و خطا ناپذیر، هیچ اشتباه نمیکنه در تشخیص دین، عرض محضرتون که این میشه علم 100%. عصمت در عرصه عمل چی؟ یعنی عمل 100%. عمل 100% یعنی این که معصوم در مقام عمل بدین هم دوچار هیچ گونه گناه، انحراف و خطایی نمیشه. ما در دوران غیبت به سر میبریم، مفروض این استش دسترسی مستقیم به امام معصوم نداریم، از اون ور حکومت تعطیل نیست. عرض محضر مبارکتون که مردم تا روز قیامت نیازمند حکومت هستن و بفرمایید که المعصول لا یسخط بالمعصور، عرض محضرتون المیسور لا یسخط بالمعصور، قاعده المیسور که واضحه براتون، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. عرض محضرتون که ما اگر 100% نمیتونیم برسیم، نیست که بریم 0%، ها این منطق باینریه، یا 0 یا یا سیاه یا سفید، نه، اگر نشد به سفید کامل برسیم لااقل خاکستری، اما رها نکنیم. عرض محضر مبارکتون که خیلی خوب، حالا ما اینجا در دوران غیبت هستیم، به دنبال اشبه الناس بالمعصوم میگردیم. اشبه الناس بالمعصوم علمن و عملن چه کسی میتونه باشه؟ میگیم به لحاظ علمی اشبه الناس بالمعصوم در زمان غیبت فقیه هست، فقیه یعنی متخصص، و به لحاظ عملی عادل است، عادل یعنی متعهد. پس فقیه عادل یعنی متخصص متعهد. عرض محضرتون که این آدم اشبه الناس به معصوم هست و میتواند در زمان غیبت کار رو پیش ببره. مفروض ما این است، باز بگم مفروض این است که دسترسی مستقیم به معصوم نداریم. سالها قبل یه همایشی در لندن برگزار شده، در انگلستان برگزار شده بودش، عرض محضر مبارکتون که بعد یه استاد دانشگاه، یه پروفسور مسیحی بود اون همایش سخنرانی کرد، در مورد شیعه و اینها بود، اینم سخنرانی داشت اونجا، مقاله داشت، تو مقالهش جالب بود، آمده بود بررسی کرده بود دیدن رؤیت امامان معصوم در عالم رؤیا و در عالم خواب، اینو بررسی کرده بود و گفته بود بله در میان شیعه راهکارهایی هم مطرح شده است که افراد بتونن امام معصوم در خواب ببینن. پیشنهاد عملیاتی مقالش هم این بود که شیعیان به جایی که بخوان از علماشون تقلید بکنن از این حرفا، از همین راهکارها استفاده کنن، مرتبا امامانشون در خواب ببینن و مستقیما احکامشون رو دستور از همونا بگیرن، پیروی از علماشون نکنن. از مثلا تو که مثل کعب الاحبار که ابوذر یه استخوان براش تو سرش زد، گفت تو میخوای اسلام رو یاد ما بدی، حالا ما اینجا چی موندیم تو اسلام یاد ما بدی. خیلی پیشنهاد عملیاتی انگلیسی بود در صحبتی که خیلی رسما مقاله علمی نوشته بود که این راه وجود دارد. شیعیان چرا از روحانیونشون تبعیت میکنن؟ از طریق خواب میتونن امامانشون رو ببینن. از محضرتون که سوالات بپرسن، هیچ دیگه نیازم نیست که بخوان گرفتار روحانیتشون باشن. از محضر مبارکتون که خب اینم یه مطلب، چقدر دیگه وقتمون که تمامه ها، خیلی وقت تمام هست و عرض محضرتون که بذارید یه تیک فیلم هم دیدید اینو احتمالا، ولی حالا باز درش اشکال نه، لحظه آخر ببینید و برید. خب آج آقا بیاد دوباره، شما باز شما لازم شد. این صدام ندرستی حاج آقا، صدا میشه پخش کرد؟ خب بس شما بینیم اول اصلا متوقفش بکنید. خب بزنیم بیرون. تمام مطالبی که عرض شد تازه ناقصش گفته شد داخل کتاب آمده. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ جلسه قبل انشالله باشه چشم. حالا ما عقل محضر موقتون که خب اینو از فیلم شما توقف هم بکنید فعلا. چشم، خیلی ممنون از لطفت، محبت کرد.
من یه قصه ای از مرحوم حاج آبودالله خرم آبادی شنیدم و یه قصه خودم دارم. مرحوم آقای کاشانی رحمه الله را که تبعید کرده بودن به خرم آباد و محکوم کرده بودن در قلعه فلک الافلاک اعتباد، آقای حاج آبادی می فرمودن که من از این تحقیق تاریخ تحقیق بودا و آقای کاشانی هم تحت نظر او بود و محبوس بود. من حالا وقتی میگم محبوس در زمان رضاخان، شما خیال میکنید مثل حبس‌های عادی زمان‌های دیگه بود، البته پسرش هم مثل پدر بود، لیکن اون کسی که گرفتار میشد اگر از اشخاص عادی بود همچه مرعوب میشد که در حبس یک کلمه‌ای که برخلاف مثلا دولت یا این کسی که در اینجا هست بزنن امکان نداشت براشون. مرحوم جارو الله گفتم که من از این رئیس ارتش که در اینجا بود خواهش کردم که منو ببرد خدمت مرحوم آقای کاشانی. قبول کرد و مرا بردن پیش ایشون. اون رئیس اونجا بود و منم بودم آقای کاشانی. اون شخص شروع کرد صحبت کردن و رو کرد با آقای کاشانی که آقا شما چرا خودتونو علی به بیمانی به زحمت انداختید؟ آقا شما چرا در سیاست دخالت میکنید؟ سیاست شأن شما نیست، چرا شما دخالت میکنید؟ از این حرفا شروع کرد گفتن. آقای کاشانی فرمودن خیلی خرید، شما نمیدونید که این کلمه در اون وقت مصادر با قتل بود. ایشون گفتن تو خیلی خرید، اگر من دخالت در سیاست نکنم کی دخالت بکنم؟
خیلی بسر باشد انشاءالله. سلامتی خرید.